أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. امری که متوجه مؤمنین است درباره وجوب روزه، موارد استثنایی هم دارد که در حال مرض و سفر استثناء شده است. از آیه مبارکه بیش از این مقدار استفاده نمی شود که در حال مرض یا در حال سفر روزه گرفتن واجب نیست. مسافر و مریض به جای این ایامی که موفق نشدن، ایام دیگر را قضا به جا بیاورن. ترک این عمل بدون قضا نیست، نظیر ترک نماز برای زن در ایام عادت نیست که قضا نداشته باشد، بلکه ترکش با قضا تجویز شده است. فرمود فمن کان منکم مریضاً او علی سفرین فعدتون من ایام اخر، یعنی ایام دیگر روزه بگیرد. چون بحث در وجوب است، استثنای مرض و سفر از وجوب بیش از این مقدار دلالت ندارد که بر مریض یا مسافر روزه واجب نیست. و اما بر مریض یا مسافر روزه حرام است، روزه در حال مرض و سفر نظیر روزه عیدین است که جزء محرمات ذاتی است، این از آیه کریمه استفاده نمی شود. و اما اون چه که مرحوم امین الاسلام در مجمع بیان کردن که این فعدت من ایام اخر نس در آن است که روزه در سفر و مرض حرام است، همچنین نصوصیتی هم ندارد، زیرا بحث در اصل وجوب روزه است. فرمود مؤمنین روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است، در همین محدود مسافر و مریض را استثناء میکند. میفرماید اگر کسی مریض بود یا مسافر بود لازم نیست در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، ایام دیگر باید بگیرد. فعدت من ایام اخر. بسیار خوب، بر فرضم واجب باشد، وجوب تعیینی از او استفاده نمی شود، ممکن است وجوب تخییری باشد. بر فرضم وجوب تعیینی باشد، نفی وجوب از ماه مبارک رمضان است، نه نفی صحت. این مراحل را باید ایشون طی می‌کردن، بعد می‌گفتن به این که نص است در این که در ماه رمضان نمیشه روزه گرفت. کجا نص است؟ اگر نفی وجوب شد باید ثابت بشود نفی وجوب تعیینی است یا نفی مطلق الوجوب است، اهم از تعیین و تخییر. و اگر از این مرحله فراغت پیدا کردن به ثابت کردن که نفی مطلق وجوب است اهم از تعیین و تخییر، اون اطلاقات ادله صوم که تشویق و ترغیب می کند محفوظ است، از صوم جنتان، از صوم لی و امثال ذالک اطلاقاتش می گیرد. چرا مسافر نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد؟ همونطوری که روزه عیدین حرمت ذاتی دارد، چرا در سفر روزه اینچنین باشد؟ چرا اطلاقاتی که تشویق می کند کافی است؟ نه اطلاق کافی است، از سومولی تشویق میکند، مثل از صلاتو خیر و موضوع، الصلاتو خیر موضوع، الصلاتو قربان و کل تقی، این اطلاقاتی که اصل صلات را به عنوان عبادت معین میکند کافی است در اصل مشروعیت. نباید معین موضوع باشد ولی دال بر حکم است. میگوید صوم فی نفسه مستحب است، اختصاصی به اشخاص یا اصناف مخصوص ندارد. اگر ما خواستیم بگوییم روزه عیدین حرمت ذاتی دارد، با ادله خاص باید بگوییم الان یکی از محرمات صوم در سفر، صوم در مرض زار، صوم در عیدین است. از آیه مبارکه حرمت ذاتی صوم در سفر استفاده نمی شود، از آیه مبارکه حرمت ذاتی صوم در حال مرض استفاده نمی شود. حد اکثر نفی وجوب تعیینی است، علی تنزل نفی وجوب تعیینی و تخییری است. اصل استحباب و اصل رجحان به اطلاعات اولیه باقی است. و اینکه صوم در سفر را مثل صوم عیدین جزء محرمات ذاتی می شمارند به برکت روایات است. فرمود فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. این علی سفر که جار و مجرور است و بر مریض عطف شده است که اسم است، گفتن برای آن است که این علی سفرین متضمن معنای اسمی است، یعنی منکم مریضن او مسافرن. چون علی سفرین در حکم مسافرن هست لذا بر مریضن عطف شده. از آیه حد اکثر نفی وجوب استفاده می شود، نه نفی صحت و نه حرمت ذاتی، طوری که حتی رجاءً هم نشود آورد. و علی الذین یطیقونه فدیتون. تا کنون دو حکم از احکام روزه مشخص شد که بر چه گروه واجب است و بر چه گروه واجب نیست، یا علی التسلیم بر چه گروه حرام است، در چه حال واجب است و در چه حال حرام. اما الان بیان ترخیص است، یعنی روزه بر گروه سوم گرچه واجب نیست ولی برای اونها جایز است. مرد سالمند یا زن سالمند که روزه گرفتن برای اونها ضرر ندارد ولی خستشون می کند، برای اونها زحمتی است که دیگران اون زحمت را ندارن، روزه در این حال ترخیص شده است، می توانند بگیرن می توانند نگیرند و کفاره بدن. اگر مریض باشند یا مشقت شدید داشته باشد که قابل تحمل نباشد، عادتا گرچه عقلا قابل تحمل هست، در این حال البته روزه مشروع نیست مثل سایر افراد. و اما صرف پیری، شخص پیر است، پیری که در حد یک جوان سالم و نیرومند باشد، اون ظاهرا منصرف از ادله از بحث بیرون. کسی که پیر متعارف است و گرچه میتواند روزه بگیرد اما به زحمت میافتد، بیش از اون اندازه که دیگران زحمت میبینند، او در اثر پیری زحمت میبیند. پیران که به این حد رسیدند، شارع مقدس ترخیص کرد، اجازه داد که اینها روزه نگیرن و کفاره بدن. در این حال کفاره است که این رخصت است و نه عزیمه. فمود و علی الذین یطیقونه. بعضی ها روزه گرفتن به اندازه وسع اونهاست، مثل نوع مکلفین، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعضی به اندازه وسع نیست، به اندازه طاقت است، یعنی همه طاقت و نیروها را با صرف بکنن تا این روزه را بگیرن. این را میگن مطیق. مطیق غیر از موسی است. موسی کسی است که با وسعت این کار را انجام میدهد، این کار بر او تحمیلی نیست، بیش از این هم میتواند. مطیق آن است که همه طاقتش را باید صرف این کار بکند، بیش از این نمیتواند. منسوخ گرفتن به آیه بعد و ما چون ثابت نشدیم قرائت کردن به ناسخ گرفتن، اما خب ثابت نشد. ما بخواست خدای سبحان به آیه شهر و رمضان الذی انذر فی القرآن که رسیدیم، احیانا به احتمال نسخ این آیه اشاره خواهد شد، منتها ثابت نشده است که حکمی در صدر اسلام بود مخیر بین روزه گرفتن و اطعام مسکین بعد نسخ شده باشد، با اینکه اون حکم اولی همون کتب علیکم الصیام است که ظهورش در وجوب تعیینی است. این ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفرن به دنبال همون کتب علیکم الصیام نازل شده است. بنابراین این گروه سوم کسانی هستند که روزه برای اینها واجب تخییری است نه تعیینی. این که گفته شد روزه برای اینها جایز است، یعنی یکی از دو فرد واجب است نه جایز است یعنی مباح. اون کاری که فعلش جایز است و ترکش لا اله بدل جایز است اون کار واجب نیست، ولی کاری که اگر ترک کردن باید بدل بدن اون واجب تخییری است نه واجب تعیینی نه مباح. مثلا میگوین نماز جماعت مستحب است. این که میگوین نماز جماعت مستحب است نه یعنی نظیر سایر نوافل مستحب است، بلکه به این معنی افضل و فردی الواجب است. مکلف مخیر است این واجب را یا فرادا امتثال کند یا به جماعت. نماز جماعت مستحب نیست، افضل فردی الواجب است. مثل این که نماز اول وقت مستحب نیست، افضل و افراد الواجب است. مستحب یا مباح اون عملی است که ترکش لا اله بدلین جایز باشد، اما چیزی که ترکش بدون بدل جایز نیست این از ازلاء واجب تخییری است. حالا یا تخییر شرعی نظیر خسار کفارات یا تخییر عقلی نظیر همین نماز در اماکن گوناگون یا ازمنه گوناگونی که مثال زده شد. مسئله روزه گرفتن برای سالمندان واجب تخییری است روی این فرد که اینها مخیرن یا روزه بگیرن بدون کفاره یا کفاره بدن، در صورتی که بیان مشقت نداشته باشد، حرج نباشد، ضرر نباشد و مانند آن. منتها زحمت میبینم بیش از اون اندازه که افراد عادی زحمت میبینن، چون خود این عمل فی نفسه یک مقدار زحمتی را به همراه دارد، اما عسر نیست، چون دین دین سهل و سمه است، عسر در هیچ جا جعل نشده است. و این کار خود روزه گرفتن یک مقدار زحمت دارد، این زحمت رو نمیگن عسر، بار برداشتن زحمت دارد و این عسر نیست. یک وقت انسان بیش از اون اندازه‌ای که بار برداشت توان دارد، مثل یک جوانی که یک کیلو بار دسته اوست، این موسی است نه متیق، یعنی بیش از یک کیلو هم میتواند ببرد. یه وقت یک کیلو بار را به دست یک پیر پرتوت میدهید، این بار یک کیلو را میبرد ولی متیق است نه موسی، یعنی همه توان او همین است که به این اندازه بار برد. او اگر بخواهد این یک کیلو را به مقصد برساند باید همه قدرت خود را صرف کند، بیش از این مقدار مقدور او نیست. تیرانی که متیقن یعنی همه طاقتشون را باید صرف بکنن تا روزه بگیرن، ضرر نمی برن، مشقت نیست، تعذر ندارد، ولی همه توانشون همین مقدار است. در باره این گروه آیه کریمه طبق استظهار می فرماید به این که اینها مخیرن بین روزه گرفتن و که بین کفاره دادن، با قطع نظر از روایات. ببینیم روایات هم همین ظاهر را تأیید می کند یا نه. دعا العطش اون استثناء شده است با روایت، بله با روایت استثناء شده است، اونها هم ممکن است زیر اون پوشش عنوان مطیق باشن. اونا که مکلف نیستن اصلا. اگه طاقت فرساست که مقدورشون نیست که عدتو من ایام اخر، و اما اگر چون که زحمت هست منتها قابل تحمل هست، این البته مخیر نیستن. حالا برسیم فمن تطوع باب ان تصومو فمود و علی الذین یطیقونه فدیه، باید فدیه بدن و کفاره بدن. خب چقدر فدیه بدن؟ طعام و مسکینه. خب همین یک طعام، یک مد یا یک سا که بعضیا گفتن و بعضیا گفتن دو سا، منتها بین اقوا و احوال اختلاف است. بعضی گفتن اقوا دو سا است و بعضی گفتن اقوا دو مد است و بعضی گفتن اقوا یک مد است و احوال دو مد. فرمود طعام و مسکینه. فمن تطوع، اگر خواست کسی یک مسکین را چند بار اطعام کند یا چند مسکین را اطعام کند که این انفاق و اطعام یک عمل خیر است، او را تطوعاً بیشتر انجام بدهد، فهو خیر له، برای او خیر است. اما اون مقداری که برای او به عنوان کفار لازم است اطعام یک مسکین است. فمن تطوع خیراً فهو خیر له، و اما فمود و ان تصومو خیر لکن، اگر به جای کفار روزه بگیرید، روزه گرفتن بهتر از کفار دادن است. قهرم کسانی که مطیقن، روزه برای اونها افضل از کفار خواهد بود. گرچه و این ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون شامل همه مخاطبین می شود، اما قدر مطیقنش این بحث اخیر است. یعنی کسانی که مطیقن، روزه گرفتن برای اینها افضل از کفاره دادن است. خب اون چی که از آیه استفاده می شود بیش از این مقدار نیست. در حالی که مرض اطلاق دارد و سفر مطلق است، هر مرضی مجوز روزه خوردن نیست یا باعث حرمت روزه گرفتن نیست، چون که هر سفری هم این چنین است. بین سفر قبل از ظهر و بعد از ظهر فرق است، این رو روایات میگوید نه آیه. بین کسی که دائم السفر با شغله سفر باشد یا نه فرق است، بین کسی که سفرش معصیت باشد یا معصیت نباشد فرق است، بین مسافری که قبل از ظهر به وطن برسد یا بعد از ظهر به وطن برسد فرق است. هیچ یکی از این فرقه ها را از قرآن نمی شود استفاده کرد، نظیر بسیار از مسائل نماز است که روایات به عهده دارد و اصولا خدای سبحان رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام را مبین قرآن قرار داد. فرمود کتاب را انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، بعد به ما هم دستور داد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، شما تابع اوامر و نواهی رسول خدا و اهل بیت باشید، چون رسول خدا هم اهل بیت را ادل قرآن قرار داد. فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین. بنابراین بسیاری از این فروع است که باید برکت روایات حل بشود، وگرنه از آیه مبارکه بیش از این که در حال مرض و در حال سفر روزه گرفتن نیست، مسافر و مریض باید مثلا افطار کنن، بیش از این استفاده نمی شود. اما از روایات ببینیم تا چه اندازه این احکام الهی استفاده می شود. روایات مسئله صوم در سفر را نظیر صوم عیدین محرم کرده است و منافقینی که بعدها به صورت خوارج ظهور کردن، افراطیونی که بعدها به صورت خوارج نهروان در آمدن، طرز تفکر اونها در زمان رسول خدا هم بود. برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این مسافرت فرمود روزه در سفر نیست، معذالک عده‌ای با اینکه همسفر پیغمبر بودن و با اینکه شنیدم که پیغمبر فرمود در سفر روزه نیست، لیس من البر صیام فی السفر، معذرک روزشون افطار نکردم. این همون افراطیینی بودن که در زمان خود رسول خدا ریشه داشتن. در کتاب شریف وسائل ابواب من یسه من حسوم باب دوم جریان بطلان صوم در سفر را بازگو میکند. باب اول شرایط وجوب را و وجوب افطار در سفر را مطرح میکند. در باب اول از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که ان الصلاة و الزکاة و الحج و الولایه لیس ینفع شیء مکانها دون ادائها و ان الصوم اذا فاتک او قصرت او سافرت فیه ادیت مکانه ایاما غیرها و جزی تازالک از زنبه به صدقتین ولا قضا علیک. یعنی گرچه در بحث‌های قبل بیان شد که بنیر اسلام و علا خمس، یکی از اون پنج چیزی که به عنوان مبنای اسلام است مسئله روزه است، اما این مبانی پنجگانه یکسان نیستند. روایاتی که ارکان اسلام را تشریح میکنند می فرماید به این که صلات است، زکات است، حج است، صوم است، ولایت است. اونگاه بین خود این ارکان هم یک تفاوتی قائل است. بعد ولایت را در قبال همه اون ارکان ممتاز می داند و اون ارکان را هم بعضها افضل از بعض می شمارد. در بعضی از روایاتی قبلا خونده شد امام سلام الله علیه فرمود که روزه از ارکان اسلام است، اما در این روایت امام باقر سلام الله علیه فرماید گرچه این امور از مبانی اسلام به شمار می روند، اما روزه به عظمت اونها نیست. از این جهت فرق دارد. نماز هرگز فوت نمی شود. ما حالی نداریم که نماز فوت بشود، چون لا تترکو علی حاله، ولو انسان در حال غرقم که هست همون ایمای او نماز اوست. اگر کسی در حال غرق هست و فاقد طهورینم هست علا فتوای بعضی آیون، در همون حال اگر با ایماع سر و نشد با ایماع چشم رکوع ذکر گفت و رکوع سجود کرد، بعد هم وقت تمام شد از غرق نجات پیدا کرد، قضا ندارد. نماز او همین است. یا مریضی که وظیفه او فقط ایما است، با اشاره چشم باید رکوع سجود کند، به همون اندازه هم میتواند رکوع سجود کند و امتثال کند. اما روزه البته در بعض موارد ساقط است، مثل اون سفر و مرض که اشاره شده است. لذا در این بیان امام پنجم سلام الله علیه فرمود بین که روزه مثل سایر ارکان نیست، برای اینکه نماز و زکات و حج و ولایت هیچ کدام جانشین ندارن، اما روزه جانشین دارد. صفحه 123 باب اول از ابواب من یسه من حسوم. و اما حدیث دوم از امام سجاد سلام الله علیه است که فرمود به اینکه ممکن است در بین برادران سنت در باره صوم سفر اختلاف باشد، اما ما حرف ما این است که مسافر و مریض افطار می کنند و اما نحن فنقولو یفطر فی الحالین جمیعا، فانصام فی حال السفر او فی حال المرض فعلیه القضا. از این روایت هم استفاده می شود که روزه در سفر نه واجب تعیینی است، نه واجب تأخیری و نه مجزی است، چون بعضی از مستحبات هم که به عنوان نفل یسقط به الفرض مجزی هم. روزه در حال سفر نه واجب تعیینی است، نه واجب تأخیری و نه نفل است که یسقط به الفرض. اگر کسی روزه گرفت باید قضا را به جا بیاورد، مگر این کسی که جاهل به حکم شرعی باشد. خب با این که مریض و مسافر در قرآن کنار هم ذکر شدن، امام سلام الله علیه می فرماد به این که بین مرض و سفر فرق است. اگر کسی مریض بود و در حال مرض روزه گرفت و جاهل به مسئله شرعی بود، معصیت کرده است که چرا یاد نگرفت، و اگر جاهل قاصر بود معصیت نکرد ولی روزه او باطل است، باید قضا به جا بیاورد. اما اگر کسی مسافر بود و جاهل به مسئله بود که در حال سفر نمی شود روزه گرفت، وقتی جاهل به مسئله بود روزه گرفتن در حال سفر کافی. معلوم می شود از این جهت نظیر صوم عیدین حرمت ذاتی ندارد. با اینکه اینا در کنار هم، با اینکه مریض و مسافر در کنار هم ذکر شدن در آیه، اما معذالک جاهل به احکام که در هیچ مورد معذور نیست، در مسئله جهر و اخفات و در مسئله قصر و اتمام که اگر به جای قصر تمام بخواند و به جای افطار روزه بگیرد، این روزش به نمازش مقبول است، اعاده یا قضا لازم نیست. در نمازم آمده است که فئن قرأت علیه آیت و تقصیر، اگر مسافری نماز را تمام خوند، حضرت فرمود که اگر قبلا آیه قصر را شنیده است، این باید اعاده کند یا قضا به جا بیاورد. و اما اگر آیه قصر بر او قرائت نشد، یعنی جاهل به اصل مسئله بود، اگر به جای قصر اتمام خوند کافی است. در حال سفرم اگر به جای افطار روزه گرفت بازم کافی است. بله دیگه، غرض این جاهل به حکم است. اگر این آیه من کان مریضن او علا سفرم به اون نرسید، این میشه جاهل به حکم. وقتی جاهل به حکم شد روزه او در سفر صحیح است، با اینکه روزه مریض جاهل باطل است. این تعبد خاصی است. بله، برای اینکه در وقت فهمید، در وقت آیه تقصیر بر او قرائت شد، هنوز وقتی که مکلف هست آیه بر او، تو انسان تا آخرین لحظه مکلف از یاد بگیرد و عمل کند. در این روایت دوم که از امام سجاد سلام الله رسیده است، فرمود به این که حرف ما اهل بیت این است که مریض و مسافر در هر دو حال افطار می کنند، و اگر در حال مرض یا سفر روزه گرفتن باید قضا به جا بیاورن. برای اینکه خدا فرمود فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر. روایت سوم باز از امام باقر سلام الله علیه است که فرمود سمى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما صاموا حین افطر و قصر اساتن. ادعی که همراه نبی اکرم بودن، حضرت هم روزه را افطار کردن و هم نماز شکسته خوندن چون مسافر بودن، اونها در این حال روزه داشتن. رسول خدا اونها را اسات نامید، فبود اینا عاصی هم. و قال همول اسات و الى یوم القیامه و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الى یوم هذا. امام پنجم سلام الله علیه فرمود اینا تا روز قیامت اهل معصیت هم. ما اونها و ابنای اونها و فرزندان فرزندان اینا رو میشناسیم. خب هم الاساب، یعنی اینا چون بدعت گذاشتن، کیفر این بدعت و گناه این بدعت تا روز قیامت بگردن اینها، این یک احتمال. یا نه، هر که تا قیامت گرفتار این حکم باشد معصیتکار است، اختصاص به اون افراد ندارد، چون این حلال رسول خدا الی یوم القیامه حلال است. این سخن معروف به عنوان حدیث است که حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. این به عنوان حدیث است. گذشته از اون تعبیدی که از قرآن کریم استفاده می شود، این حدیث هم دلالت بر ابدیت احکام الهی دارد. اینم که امام پنجم سلام الله علیه فرمود همول اسات الی یوم القیامه، احتمال دوم این است که اینا هر که تا روز قیامت در حال سفر عمدن میخواهد روزه بگیرد یه افرادی کرده است و خود رأیی و تشریع است و محرم. فرمود ما نواهای این گونه از افراطیون را میشناسیم. روایت چهارم از امام صادق سلام الله علیه است که گفت من از رسول خدا شنیدم، قال سمعته یقول، یعنی اون راوی میگوید که امام صادق فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین فرمود: ان الله عز وجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار ايسر احدكم اذا تصدق بصدقه ان ترد عليه. فرمود رسول خدا فرمود که خدا هدیه داد به شما در حال سفر و مرض. گفت در حال سفر و مرض من تکلیف را از شما برداشتم، شما اگر بخواهید در حال سفر و مرض روزه بگیرید یعنی هدیه خدا را رد کردی، این صدقه الهی را به خدا برگردوندی. همونطور که شما دوست ندارید هدیه شما را کسی برگرداند، خدا خوشش نمیاد که هدیهش را برگردانند. البته از این لسان اون حرمتی که متوقع است استفاده نمی شود. اما روایت پنجم که از امام صادق سلام الله علیه است، فبود از صائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فیه فی الحضر، دلالت بر حرمت دارد. فبود اگر کسی حاضر بود و افطار کرد عمل حرام را مرتکب شد، مسافر اگر روزه گرفت عمل حرام را مرتکب شد. ثم قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال لا. فقال يا رسول الله انه علي يسير، برای من آسان است، من به خوبی می توانم در سفر روزه بگیرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان. خدا این هدیه ایست به شما داد. ایوهب و احدکم لو تصدق به صدقتن ان ترد علی، هیچ کدام از شما دوست دارید که هدیه شما رو به شما برگردانن؟ به میل شما نیست که شما بگوید که برای ما آسانه. روایت هفتم این باب هم از امام صادق سلام الله علیه است که اذا خرج الرجل فی شهر رمضان مسافرن افطره. بعد فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه به طرف مکه در ماه مبارک رمضان مسافرت کرد و معه الناس و فیهم المشاة، فلما انتهى الى کراء الغنیم دعا بقدح من ماء فيما بین الظهر و العصر فشربه و افطر، ثم افطر الناس معه و تم ناس على صومهم فسماهم العصاة و انما یؤخذوا به آخر امر رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی در اینها که رسول خدا افطار کرد، عده‌ای سرسختی و افراد کردن، روزه را همچنان نگه داشتن. و از امام صادق سلام الله علیه در روایت نهم این باب آمده است که لو ان رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیه، اگر کسی عمدن در حال سفر روزه بگیرد و در همون سفر صائما بمیرد، من بر او نماز نمیخوانم. این نشانه حرمت ذاتی این عمل است. روایات دیگری که در بحث بعد میخوانیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.